امروز
5 اکتبر 2019 است. ادامه بحث اصلی ما که فعلا در باره معنای شرق شناسی است دنبال میکنم، برای اینکه یادآوری بشه موضوع بحث و صحبت های دو جلسه گذشته رو به بخشای از اون یا نکات مهمی از اون دو جلسه گذشته و عمدتا جلسه قبل اشاراتی میکنم. گفته شد که آنچه تاریخ نویسان غربی، حالا یا غربی یا بیگانه در هر حال غیر ایرانی، درباره ایران انجام دادن در واقع برای خودشون میتونه اهمیت داشته باشه و موضوعیت داشته باشه و به عبارتی یا عبارت طباطبایی ناحیه‌ای در تاریخ نویسی جهانی است و اون توضیح ایران یا تاریخ ایران برای ایرانی نمیتواند باشد، چرا که مبنای اون تاریخ نویسی عمدتا آگاهی جدید انسان غربی است و نه انسان جدید ایرانی، یعنی آگاهی ایرانی که یعنی ایرانی که به آگاهی جدیدی مجهز شده باشه اون تاریخ را نه نوشته نه تدوین کرده و نه سهمی درش داشته و در واقع چنین چیزی میتواند ناحیه گوشه‌ای قسمتی از تاریخ نویسی جهانی باشه برای غیر ایرانی و تا زمانی هم که اون انسان ایرانی به اون آگاهی جدید مجهز نشده باشه به عبارت نظری و تئوریک میتوان گفت که شرط امکان تبیین ایران یا توضیح دقیق ایران هنوز فراهم نشده است، یعنی اون شرط امکانی که صحبت میشود به لحاظ فلسفی. اگر بخوام خیلی خلاصه و به نوعی کوتاه گفته باشم، اون تاریخ نویسی که جزی از تاریخ نویسی جهانی است و مربوط به عمدتاً اروپایی هاست، نوعی شرق شناسی هم میتوان به اون اطلاق کرد، یعنی منتاش این اصطلاح شرق شناسی ما اون دفعه هم تلاش کردم توضیح بدم از دو سه دیدگاه با دو سه معنا به کار می رود. یکی شرق شناسی است که غربی ها به کار می برند که عمدتاً در چارچوب کارهایی است که در رابطه با دنیای شرق انجام دادن که بخش مهمیش ایرانه و امروز عمدتاً در دانشگاه‌های اروپایی و غربی اونها اون موضوعات یا اون نوشته ها ملات و در واقع موضوعات درسی رشته های مختلف شرق شناسی است، از جمله مثلا ایران شناسی یا دیگر رشته ها. حالا چون خود این شرق هنوز ما بهش نرسیدیم، بعدن بیشتر وقتی که راجبش صحبت کنیم برامون باید روشن بشه که این شرق کجاست، چون بسیاری از کشورهای غیر اروپایی در محدوده کلمه شرق قرار میگیرن و بایستی ما بدونیم که راجب کدوم شرق داره صحبت میشه. در هر حال اون آنچه که یک شخص شناسی هم بود که جلسه قبل خیلی مختصر راجبش صحبت کردیم که بنیادش از فوکو بود ولی ادوارد سعید به تبعیت از فوکو اونو برداشته بود و اونو یک شخص شناسی معنا کردن که از همون دیسکورس دیسکوس فرماسیون در می اومد که حالا اگر اون فرماسیونش هم بذاریم کنار، یک کمی من احساس کردم که این دیسکورس شاید بشه بهتر یک کمی روشن‌تر فهمید که طباطبایی هم اصرار داره که کلمه گفتمان به عنوان معادلش ترجمهش غلطه و دقیق نیست. یک ساختاری از گفتار هست که این ساختار از گفتار خودش یک نظام و سیستمی برای خودش داره، به یک چنین چیزی یا گفته میشه دیسکورس فرماسیون که ترجمه کرده بودن جلسه قبل ایرانی ها صورتبندی گفتمان یا صورتبندی گفتمانی اگر بخوام دقیق بگمش،
گفتاری
نکردن، بله ترجمه شده بود توی ایران، اونچه که توی ایران مصطلحه صورتبندی گفتمانیه، چون این گفتمانم شما اگر نگاه کنید کاربردش توی ایران از من یه دفعه شاید بیارم یه 20 تا جمله من از که با گفتمان ساختن در سیاست و اقتصاد و تاریخ و نمیدونم همه چی، شما واقعا همینجوری میمونید که این گفتمان رو اصلا چی میشه فهمید و به چه معنا به کار برده میشه. ما حالا به گفتمان کار نداریم، ولی بیشتر فکر میکنم حالا توضیحاتی که میدم شاید روشن‌تر کنه که ساختاری از گفتار که خودش یک نظامی داره، یک بر اساس یک سیستمی اون گفتار اون دیسکورس به هم پیوسته شده و با هم دیگه نظم پیدا کرده که به اون گفته میشه دیسکورس. یعنی ما اون کلمه رو برای هر موضوعی که میخواییم موضوع گفتگو قرار بدیم نمیشود به کار برد. خود اونجایی که جلسه پیش گفتیم که فوکو گفته بود که جمله رو از خودش بیارم، بهتر فوکو گفته بود که قدرت تکلم و قدرت کلمه غربی ها توانسته است شرق رو مرعوب کنه و شرق رو در سطح پایین تر قرار بده. بعد برای این قدرت کلام یا این گفتاری که خودش یک ساختاری داره که به کار میبره که شرق رو پایین تر از غرب نگه داره، میگه این دیسکورس غربیست در مورد شرق برای موضوعی که میخواد اساسش بر اختلافه، بر نابرابری است. بگه چه نمیدونم اگر تونسته باشم چیز کنم رسونده باشم یک چنین معنایی براش قائله. حالا در هر حال ولی این بحث به نظر من اگرچه از نوشته های به ظاهر در بعضی موارد تکراری طباطبایی است، ولی زاویه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم روی موضوع متفاوته از همیشه و دو تا یک دیباچه بر نظریه انحطاط و یک مؤخره بر زوال اندیشه سیاسی دو کتاب آخر طباطبایی است که مستقیم به فصل‌های کتاب ربط پیدا نمی‌کنه، بلکه در واقع توضیحاتی است برای خوانندگانش که بیشتر به اعتقاد من بتونن موضوعات کتابش رو با همدیگه ربط بدن و بدونن غرض اون از این نوشتجات چیست. به نظر من تلاش کرده که از این طریق مثلا وقتی که میگه اهل ایدئولوژی که نمیدونم باور به شخص شناسی داره، میخواد در واقع توضیح داده باشه که خب من شخصشناسی رو چجوری توضیح میدم، چجوری میفهمم، در غرب چه معنا داره، در ایران چگونه فهمیده شده یا اینطور. در هر حال گفتیم که خیلی کوتاه میگم که فوکو کسی بود که نهایتاً گفته بود که تمام تحقیقات و مطالعات غربیان هدف استعماری دارد. شما ببینید درست اینا اجزای دیسکورس فوکوست به قول طباطبایی از یک بحث علمی که در یک حوزه فوکو میکنه بهره برداری ایدئولوژیک میکنه. یعنی یه جاهایی راجع به نظام دانش فوکو صحبت میکنه ولی یک قسمتی از بحثش رو میاره یه دفعه میگه که این تحقیقات و مطالعات تماماً توسط غربیان با هدف بهره برداری های استعماری انجام میگیره. یا اینکه گفته بود که این دیسکورس اون توی جملاتش قبلا توی چیز گفته بود که چیز ادوارد سعید گفته بود ولی هر دوشون یک معنا رو داره، گفته بود این دیسکورس شرایط و امکانی را برای غربیان فراهم کرد تا بتواند شر را به زیر سلطه و تصرف خود درآورد و آن را استعمار کند. این عین جملات خود ادوارد سعیده. یعنی متوجه میشیم که وقتی داره که از دیسکورس صحبت میکنه از یک ساختار گفتاری صحبت میکند که تمام اجزای اون همدیگر رو کامل میکنن و ارتباطات منطقی توی گیومه میان اون اجزا برقراره، نظامی است از یک به اصطلاح اجزای مرتبط به هم.
این مشکلی که از کلمه گفتاری رو که به کار میبری تو فارسی ما گفتار و نوشتار داریم، یعنی شنونده فکر میکنه که منظور گفتاره، نوشته توش نیست. این یک مشکلی در زبان
آره
فارسیه.
درست میگی، من
بحث
برای
گفتار
که...
نیست
من برای
نظام
که...
است یعنی آره. باشه شامل نوشتار باشه ولی این بحث سخت ترجمهش گفتار آدم فکر میکنه منظور حرفه بدی نوشته نه نمیتون ما داریم گفتاری نوشتاری ولی منظور گفتار نیست به عنوان گفتن که متن نداره، متن داره.
آره خوب شد گفتی آره. درست کاملا من اینو به این خاطر بکار شاید بهتر باشه خود دیسکورس رو استفاده کنی برای این که یک کتاب ماکیاولی رو که دیسکورسه به گفتار ترجمه کردن یه مقدار اونجا میتونه مثلا کسی که اینو کلمه رو مثلا دیده باشه این برداشتی که تو میگی نکنه از گفتاری که من میکنه
درسته.
ولی درسته علل قاعده گفتار رو اگر اونجوری به کار ببری ممکنه که بعد فهمی بشه ولی من اکیدن هم میخوام از به کارگیری گفتمانم امتناع کنم.
نه دیسکورس
از
همه بهتره
خب
نداره اگر داشت که دوچار همین مشکل
نمیشه
ببین چندین وقتی که یه مفهومی چندین معنا داره خود اتفاقا یک کاش این جون چیزو میادن از کتاب ترجمه که از گادامر کرد آقای فلادمن یه توضیح در مورد این میده نه در مورد دیسکورس در مورد یه جمله توضیح
خود جلسه دیگه بیارش
حتما میارم که توضیح میده که در مورد ترجمه چه مشکلی هست. آقای فلادمن خیلی استاد دیگه از آلمانی هم چیز کرده میگه این کلمه این معناها رو داره که 10 تا معنا میشمونه بعد میگه که اینجا حتی یکی از این معناهایی هم که در این متن هست در اینا نیست گادامر که صحبت میکنه میگه من فکر میکنم که باید از معنای از مفهوم خود این ما بفهمیم که این منظورش چه چیزیه از متونش چون وقتی که نمیتونیم چون کلمات و مفاهیم برای توضیح یه چیز معینی بکارده میشه وقتی نمیتونیم رو توضیح بدی حتی اسم هم اینطوریه چون اگه یاد باشه وقتی یادت میره مثلا من اگه منظور یادم بره یا اسمش میگم اون که خونش فلانجاست 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 چون فرمسی توضیح سادر که اونو بیادم بیاد برای همین وقتی که اون مفهوم معلوم نباشه تو مجبوری دوباره بگی این که این است این است
خیلی خوبی
اینو فولادمند خیلی خوب توضیح داده در ترجمه این چیزهایی که نمیتوان به ترجمهش کرد برای دوچار مشکل نمیشیم چون خود دیسکورس رو باید بزنیم چی اصلا با گفتار و نوشتار و اینها شاید به اون معنایی که فارسی چیز بگیم با گفتار رو شاید مشکل بشه ولی همینی که چیز میگه گفتارهای ماکیاولی درسته چون ماکیاولی در یه مباحثی صحبت کرده که اون صحبتش هم نوشته است، اما میتونی اینجا گفتار رو بکار ببری، ولی یه جای دیگه گفتار اینگار که نوشتار توش نیست، در حالی که این معنا رو نمی‌دونی.
یادمون باشه 1935 در اورشلیم منطقه مورد مناقشه اعراب و اسرائیل و در زمانی که هنوز اونجا دولت مستقلی تشکیل نشده بود به دنیا اومد، 10 ساله بود به امریکا رفت و اونجا زبان انگلیسی رشته اصلیش بود، در دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد، همونجا تدریس زبان انگلیسی رو داشت، معروف در این کتابش بود شخص شناسی 1978 در حدوداً آستانه 50 سالگی نوشت و در اونجا به صراحت اعلام کرد که تحت تاثیر افکار ضد، حالا ما میگیم تجدد، ولی افکار ایدئولوژیک فوکو بوده و سارت و چامسکی ادوارد ساین، چون دوباره میخوام بهش برگرد و گفته که اون مفهوم شخص شناسی هم که مفهوم کلیدی دیدگاهاش هست و خودش میگه که از فوکو گرفتم اینو، و منظورش هم اون بود که قدرت کلام به بخشی از فرایند شناخت و حتی به عامل اساسی آن در توضیح و شکل‌دهی به واقعیت‌های ملموس و غیر ملموس تبدیل می‌شود. یه مقدار ترجمه‌شو چیزتر کردم، کلمات و فعل و اینا رو جابجا کردم تا روشن‌تر بشه. میگه که اون دیسکورسی که من استفاده می‌کنم، یا اون دیسکورسی که حالا دیسکورسی که به کار رفته میشه اینجا، میگه ویژگی هاش قدرت کلامه، ولی عملا این قدرت کلام تبدیل شده به یک بخش مهمی از شناخت. یعنی شما قدرت کلام دارید، ولی به جای اینکه یک پدیده رو بشناسید، از قدرت کلامتون برای توضیح اون بدون آنکه آن را شناخته باشید استفاده کنید. منظورش اینه. بعد میگه که در توضیح و تازه نه تنها اونو غلط توضیح میدید، بلکه واقعیت‌ها را تحریف میکنید و آنگونه که میخواهید شکل میدهید. ادوارد سعید بر این نظره که اساس شخص شناسی بر این اصل استواره که میان شرق و غرب از آغاز کار بر اساس همین توانایی در واقع قدرت کلام، همین قدرت کلام از آغاز بر مبنای تفاوت گذاری گذاشته شده و هرگز هم این نذاشتن دیگه پر بشه و یک حالت برابری برقرار بشه. بعد هم که اینم گفت که این نگرش بعدها به تمام هنرمندان، نویسندگان، داستان نویسان، رمان نویسان و حتی مدعی شد که به فیلسوفان هم سرایت کرد و همه بر مبنای یک تفاوت بنیادین اظهار نظر کردند. خب اون مثال ماکس وبر هم نمونه فاحشش بود که سوال کرده بود که چرا این شکاف بسیار عمیق میان شرق و غرب ایجاد شد، به نوعی میستوان اونم گفت شرق و غرب، و هرگز دیگه نتونست این پر بشه. در واقع به جای این که ما دنبال این باشیم که ماکس وبر سوالش چه بوده و یا چگونه اونو توضیح داده، این قسمتشو عمده کردیم که ماکس وبر با طرح این سوال خواسته از اول بگه که غربیا برتر بودن و شرقیا فرومایه‌تر بودن و این به اصطلاح شکاف هم حالا مثلا ذاتی بوده یا خلاصه مادرزادی تو غربی ها و شرقی ها بوده، حالا مثلا به زبان ما. نهایتا این ارتباط این معنای دوباره دیسکورس و اینجوری ادوارد سعید میگوید شرق شناسی غربی به گونه‌ای تدوین گشته که در قالب یک دیسکورس به صورت نظریه توطئه‌آمیز مدون گشته است. یعنی این دیسکورس رو اینجا به اصطلاح باید همینجوری بفهمیم که به اصطلاح محتوای این دیسکورس چیست، که دوباره بازم میگه ویژگی اصلیش قدرت کلامی. اینا رو به این خاطر اصرار دارم به اصطلاح دوباره یادآوری کردم و مطرح کردم که ما بدون این که ریشه های این بحث رو ما ایرانی ها و روشنفکر را شناخته باشیم، ولی آثار بسیار بسیار منفیش بر سر ما ویرانه هاش خراب شده و دهه های پیش هم خراب شده، ولی هنوزم متوجه نیستیم که از کجا اومده و به اصطلاح به کجا مربوط میشه. جلال آل احمد گفته بود جهان سوم قربانی قرض‌زدگی شده. قرض‌زدگی جلال آل احمد یعنی این که ایرانی ها شیفته دنیای غرب شدن، به این معنا قرض‌زدگی است. شرق آرمانی و نابی که فوکو و ادوارد سعید دنبال میکنن، میگن یک چیز آرمانی نابی بوده، اروپایی ها خرابش کردن یا نذاشتن اصلا سر بلند کنه یا در واقع پنهانش کردن. اینم یه نوعیه. یه نوع شرق شناسی هم هست که طباطبایی میگه که خب میتواند گوشه ای ناحیه ای از تاریخ جهانی برای غرب باشه، ولی برای کشور ما اصلا علم نیست. پس ببینیم سه جور این کلمه شرق حالا یا جهان با از سه دیدگاه مطرح می شود. یه دفعه میشه دیدگاه جلال آل احمد و احسان نراقی میشن غرب ستیز، یک بار میشود مثل ادوارد سعید که میگه که اصلا باعث، اونم البته زیاد دید مثبتی به غرب نداره، ادوارد سعید میگه که اصلا اینا خفه کردن شرقو. یک بارم یه شرق شناسی اومده که در دانشگاه های غربی الان کماکان چیز داره که هیچ مبنای علمی حداقل ما میتوانیم بگیم برای کشور ما ندارد. یعنی بسیاری از آدم ها راجع به ایران نوشتن، بسیار هم قابل استفاده است، ولی این که ما بگیم که اینا نویسندگان تاریخ ما هستن، این غلطه. ما بارها و بارها همه جا اینو طباطبایی گفته ما اینا رو اصلا بایستی به قول معروف به عنوان چراغ‌های یا نورهایی که بر نکات تاریخ ما میتوانن پرتو و افکنی کنن بایستی از اینا بهره بگیریم، ولی اینا به معنی علم تاریخ و به معنی مکان تکوین آگاهی انسان جدید ایرانی نیست، اینا کار اوناست و به درد نهایتاً هم میتواند برای خودشون خیلی هم مفید هم باشه.
آن ولی اینجا نظری سوم مشخص نشد، نظری آل احمد که بدبختی ما رو از غربی ها، بعد سعید میگه که غربی ها نداشتن
شرق آرمانی و
آرمانی. نظر سوم که طباطبایی چیه؟
طباطبایی اینجا میخواد بگه که من اگرچه با شرق شناسی امروز رایج در عمدتاً دانشگاه های غرب مخالفم، ولی دیدگاه من از موضع ضد تجدد و ضد غرب نیست. من از همه اون علوم جدید اروپایی که مکان تکوینشون هم اونجا بوده از اونا استفاده میکنم. بله میگه من ضد تجدد و ضد غرب نیستم، اونا هر دو ضد تجدد و ضد غرب. این
ترکیب نیست
جان.
نه ترکیب نیست به دلیل اینکه تو
گفتی ترکیب، نمیدونم منظورت از ترکیب
نه با توجه به تعریفی که میکنه طباطبایی از تاریخ و آگاهی تاریخی هر ملتی، که میگه هر ملتی با توجه به وقتی تاریخش رو میشناسه با آگاهی تاریخی میرسه. بنابراین مثلا یه نویسنده آمریکایی یا نویسنده فلان که این متعلق به ایران نیست، آگاهی تاریخی خودش تو کشور خودش کسب میکنه، نسبت به اروپا کسب میکنه. ما آگاهی تاریخ خودمون رو اینطوری کسب میکنیم که باز شروع کنیم به نوشتن تاریخ خودمون، به معنای همون بحث انحطاط که چرا افتادیم، چرا اینجوری شدیم، چرا ضعف کردیم، این دو تا به هم مثلا پیوستن. و یه فرق خیلی مهمی هم این بحث طباطبایی داره که توی روزنامه همیشه خودش سعی میکنه خودش رو جدا بکنه از اون بحثی که توی ایران انجام میشه که بومی شدن علم خامنه‌ای و به صلاح گروه های اسلامی مطرح میکنه که ما این علم گایس وستنشاف علوم انسانی مال اروپا است، ما میخوایم یه علوم اسلامی درست کنیم. همیشه طباطبایی خودش رو با اینا فوری خط میکشه که اصلا این چنین چیزی اصلا نمیشه، وجود نداره. معناش اینه که پایگاه جایی که اونجا وایساده طباطبایی برای تاریخ ایران جایگاه غربه، با استفاده همیشه توضیح میده تو این کتاب، با استفاده از روش ها و کارهای علمی که دیگران کردن، اما متریالش مال ایرانه. بارها تو کتابش این رو، این خیلی چیز دقیق پیچیده، یعنی نه بومی شدن نه ضد غربی پایگاه. یعنی به همینجا یه بار تو سخنرانیش گفت که ما با دو بال باید پرواز کنیم، یکی بال فلسفه غرب و روش‌های علمی غربی است و یه بال دیگه شناخت سنت‌های خود ماست. یعنی این خیلی توضیح
شما برای همین میگم فقط موردگیری خاصی نیست، برای که یا سیاه یا سفید نیست، تلفیقی از دو تایی نمیتونه
همون که میگه نه تلفیق به اون معنا هیچ کدومش تلفیق نمیشه، چون اصلا اصولا یه چیز دیگه است. یکی میگه تمام غرب، تمام دانش غرب برای اینه که
استعمار
کنه، اینطوری نیست، میگه اصلا اینجوری نیست، خیلی چیزای غربی تمام واقعا دانشه، بسیار از فلسفه های سیسل بعدن ما قرار شده که دوباره باز مراجعه کنیم.
حالا بعدن هم میاد میگه علم توانستن است، توانستن هم چیز علم توانست، خواستن توانستن است. یعنی هر کس اون توانایی رو پیدا کرده بود، استعمار رو پرچمش اون در دست داشت. علت این که چیزی به نام استعمار درست شده برای اینکه همه دانش و توانایی اونجا بوده، باید رفتن نمیدونم اونجا رو کش کردن، نمیدونم ده اخیار آرا
اینجور دلیل میادن که اونا چون تونستن چون ما رسته ما کردم تونستن. یعنی این نظری هم هست.
آخه مسئله اینه که شما تو استرالیا چی بوده که اینا از اونا گرفته باشن جز خاک به قول معروف خام و جنگل بکر غیر قابل استفاده. امروز هم هنوزم بومیان استرالیا هنوزم شبه گله‌ای زندگی میکنن. اونا چه تمدنی داشتن که اینا ازشون گرفتن و مال خودشون کردن؟
نداشتن به تمدن برسن. اینجوری تعریف میشه که اگر عقب ماندگی ما به خاطر اینه که
مثلا ما خودمون ایرانی ها رو چجوری نداشتن برسن؟
خب این که
به نظریاتی که همون نظریات همونه، همون شخصشناسی نو فوکو، یعنی مثلا سرخپوستا رو میگن اینا رفتن، در حالی که خود اونا سرخپوستا رو که بررسی میکنن، خود مارکس سرخپوستا رو میگه که اینا در واقع اصلا به تمام اروپایی ها میخندن وقتی کار میکردن، میگن شما برده ما دنبال شکار میریم، شکار رو میزنیم همونجا میخوریم، مکان هم نداشتن. یعنی برای همین آمریکا زود تصفیه میکردن، چون اونا چیزی به نام وطن نداشتن، هر کجا شکار میرفت سرخپوستا دنبالش میرفتن. حتی کشاورزی خیلی ماقبل کشاورزی بود، به کشاورزا آمریکایی هم اونجا کار میکردن میخندیدن به اینا که شما مثلا برده‌ای شما فلانی. یعنی بحث بر سر اینه که در واقع اینها خیلی زودتر از اینه که حتی یه ناسیون تشکیل دادن، چون برای ناسیون اصلا یه زمینی درست میشه، آدمای کشاورز میان دوره فودالی، یعنی از شبانی و شکار در میای، یه ناسیون یه زمینی داری و این زمینت حفظ میکنی، از دیگران شروع میشه یه دگی و ده شروع میشه یه شهری و اونجا میشه حس ملی و تو بر پایه میتونی آگاهی ملی پیدا کنی. یعنی اینا ما قبل حتی این چیزه فئودالی هم هستن. برای همین اصلا صحبت سر این نیست که مثلا استثمار خوب است یا بد است. میگم خود کتاب مارکس رو بخونیم، میگه که در واقع اونا به احتیاج به مواد اولیه داشتن، با هر بهایی و نابود کردن بخشی از انسان ها اون رو چیز میکردن. این هست، چون اونجا دیگه بحث اخلاقی نیست.
اینو در ادامه میاد.
این بحث خیلی مهمی هست. دیگه اونجا بحث اخلاق وجود نداره. چون ما کمان این که این کسی که تو ایران هست الان هم مخابره تمام هلال شیعه رو رفته تا تمام سوریه و دوروبر گرفته، حتما آمریکایی نیست که، حتما غربی نیست که.
یا قبل از اون هم بوده؟ قبل از اون که غرب درست میشه تمام این کشورهایی که میرفتن این نصف دنیا رو میگرفتن، اسکندر میگرفت، داریوش میگرفت، اینا میگرفت، یعنی اینا صحبت هایی کسی که رفتی خیلی زیادی به سرمایه‌داری داشته باشه، ولی خب اینا نسبتش میدن به سرمایه‌داری لزومندی.
اون چه که مورد توجه اینه که این شرق معصوم ناب و آرمانی ما میخوایم ببینیم که محتواش چیست، اول که هم شرق آرمانی است، هم ناب، هم معصومه، هم خلاصه بهش ظلم شده. اول اینو میخوام معناشو بفهمیم. من از خوندن چند باره این صحبتهای کسانی مثل احسان نراقی و شایگان و افراد دیگه که در همین ردیف هستن خسته نمیشم، برای اینکه فکر میکنم که بزرگترین ضرباتی که به سیر تکوین اندیشه در چند دهه اخیر، حداقل 5 دهه قبل از انقلاب در ایران انجام گرفته، بیشتر از هر چیز از ناحیه اینا انجام گرفته، بدون اینکه به نظر من اهل سیاست زیاد متوجه ربط اون بشن. اینجا در ابن خلدون به طباطبایی بحثش مستقیم به این ادوارد سعید نیست، ولی مضموناً بحث اینه. من میارم برای اینکه اینم میدونیم که از دائم ایدئولوژی های جامعه شناسانه صحبت میکنه، که اتفاقا تنها چیزی هم که به کار نمیره جامعه شناسی است، چون حتی اگر ما خود لفظ جامعه شناسی هم روش بگیم که روشنه، شناخت یک جامعه است. شرق که معلوم نیست کدوم جامعه است. شرق میتواند از سر تا سر خلاصه آسیا شرق باشد، یعنی حتی یک موضوع مشخصی ندارد که به عنوان یک علم مورد بررسی قرار بگیره. حالا با این وجود آقای احسان نراقی خودش رو به عنوان شرقی معرفی کرده، ببینیم که منظورش چیست در ابن خلدونه. ابن خلدون صفحه 34 میگه که این اهل ایدئولوژی ارزیابی نادرستی نسبت به سرش درنشی سیاسی در غرب دارن. حالا اوناشو ویلم چیز نیست، ولی ما خود احسان نراقی وسط صفحه بذار بگم از کجا هم میخون، از منبعش هم کجاست، صفحه 15 از این کتاب، بله این کتابش رو من آوردم، این مناظره اسماعیل خویی با احسان نراقی، صفحه 172 تا 173 اون کتاب. میگه که ما شرقیان و ما مسلمانان، پس معلوم میشه که مسلمان ها همه شرقی هن. تا هنگامی که امتیاز یا موقعیت خاص را حق خود ندانیم، در راه رسیدن به آن اقدامی نمی کنیم. یعنی اگه ما چیزی
یه جمله اونو یه بار دیگه بخوام، چون اینجا نوشته نراقی میگه صفحه 172 میگه چنان که پیش از این هم گفتیم ما شرقیان و بخصوص ما مسلمانان.
آره منم خوندم
بخصوص داره.
آره ما شرقیان و بخصوص ما مسلمانان تا هنگامی که امتیاز یا موقعیتی خاص را حق خود ندانیم، در راه رسیدن به آن اقدامی نمی کنیم و این در حقیقت یکی از جنبه های آزادگی شرقی است. معنی آزادی هم فهمیدیم، آزادی شد آزادگی، آزادگی هم با شرقی ترکیب شد. حالا این معنیشیه،
یعنی وقتی هم هست که یه چیزی هم به خود بدانیم،
حالا برای اینکه این موضوع بسیار ابتدایی واقعا بی‌معنا و بی‌محتواش باشم روشن‌تر بشه، مثالی هم زده دیگه، لازم نیست اتهام بزنیم. مثالی بزنم، فرض کن همسایه ما مخزن عظیمی از نفت در اختیار خود دارد و ما واقعا به نفت او نیازمندیم. ما شرقیان تنها کاری که نخواهیم کرد این است که با حقوق نیرنگ به سراغ همسایه خیش نخواهیم رفت تا ثروت او را از چنگش به در آوریم.
این آقای نراقی تو ایران زندگی کرده؟
بله، این آقای نراقی یکی از بنیادهای خلاصه تفکرات ضد غربی و ضد تجدد توی خودش، نه خودش هم میشه مرکزش فرانسه، یه مدتی رئیس یونسکو، بله چیز بودم دیگه. میگه این روحیه که ما ثروت کسی رو نمیخوام از چنگش در بیاریم، سرسپردگی به حق را نه تنها در جامعه های شرقی، دوباره حالا کرد شرقی، بلکه در فرد شرقی نیز میتوان دید. ما شرقیان به اخلاق سرسپرده ایم، فرد شرقی به حق در برابر باطل عقیده دارد و همین اعتقاد داشتن به حق است که آزادی فرد شرقی را از درون محدود میکند. واقعا بین جملاتی که ایشون میگه با یک مجتهد شیعه، یعنی که فقط اسم امام حسین رو نمیدونم ائمه رو نیاره، به لحاظ محتوایی به نظر من نیروهای مذهبی از این منسجمتر و کم بی ربطتر حرف میزنن، یعنی هم مفهوم اخلاق رو نابود میکنه، هم معنی کشور رو نابود میکند، هم معنی علم رو نابود میکند، هم غرب رو به دروغ معرفی میکند و تحریف میکند. یعنی شما هر چی که دلتون بخواد تو این چند تا خط هست.
میگم ما حق در برابر باطل عقیده داریم، همین حق در برابر باطل دیدیم چی شد، تو این چه نتایج حاصل کرد.
جالبش که میگه فرد شرقی، یعنی همه آدم های پاک و منظمی هست و هیچ وقت به ناحق کاری نمی کنه.
هیچ فردی در شرق عقیده ندارد که آزادی او نامحدود است، مگر توی غرب همه فکر کردن آزادیشون نامحدوده. اولین کلمه معنایی که برای آزادی به کار میره اینه که شما نسبت به آزادی دیگری محدودید. یعنی خب برای ملتی که متوجه نیست، خب ایشون میرفت تمام نهادهای مهم آموزشی، علمی، اقتصادی و فرهنگی ایران ایشون سخنرانی کرد. یعنی اصلا رئیس به قول معروف آخوند همه این نهادهای مهم کشوری بود قبل از انقلاب. میگه ولی هیچ فردی در شرق عقیده ندارد که آزادی اون نامحدود است، ولی در غرب آزادی فرد در درجه اول، آزادی او در رقابت با دیگران است. شما ببینید دیگه از این تحریف بیشتر میشود به صلاح چیز کرد. بعد بایستی آقای احسان نراقی بمیره، بعد یه فردی پیدا بشه بتونه یقش رو بگیره. خب کشور ما واقعا این فاجعه بیسوادی و نظری چه چیز میتونه داشته باشه؟ یه صفحه 41، یه صفحه یکم
نظامش حتی از خود یه
خیلی چون اونا رو
آقای خویی هم میگه که ماکیاولی پدر همه ناجوانمردان جهان است. اون آقای احسان نراقی میگه که معلم سیاسی غرب همین ماکیاولی پدر سوخته بوده، که وسیله توجیه میبینیم که اصلا چه جهلی به همه چیز واقعا. جهل امیر هنوزم این جهل است.
شما اینو
شما
اینو فراموش نکنید، وقتی اسماعیل خویی با احسان نراقی میشست، همه روشنفکران ایران میباید دستاشون رو مرتب بزنن رو زانوهاشون بشینن این ور اون ورشون هم نگاه نکنن. یعنی اگرم کسی میکرد بعد دیگه خونش پای خودش بود دیگه. آره اون خیلی واقعا
وحشتناکه. آره باشه، نگاهشون به اخلاق، نگاهشون به سیاست، به همین دلیل توی کشور اصلا هیچ اصلا نه گروه سیاسی داری، نه معنای منافع ملی داری، نه چیز وحشتناک.
من البته طباطبایی در همین
اخلاقی غربی ها اصلا تنها چیزی که مطرح نیست برای غربی همون اخلاق است. یعنی گروه غربی ها باید بیان مثلا منافع ایران رو در نظر داشته باشن و بیان برن بگردن ببینن کجا فاقی که طبیعی یکی یارو غربی شرکتش سود میخواد ببره، بنیاد بر پای سود و منافع و این منافع خصوصی و فردی در رقابتش با منافع
اصلا اون بالا حوزه شخصی و حوزه عمومی و همه چی با هم قرار. البته این اون چی که من جسارت کردم، من نمیخوام با اون خودم رو درگیر کنم. آقای طباطبایی این پایین خدمتش رسیده و اینجا گفته این ارزیابی از شرق و انسان شرقی در واقع شاروده نظری دریافت و تفسیر ایدئولوژیکی است که احسان نراقی از تاریخ اندیشه در ایران به دست داده است و دیگیست که بحث بر سر صحت و سخم سخنی نیست که متن آن را آورده ایم، زیرا نه مبنای عقیده شرقی به محدود بودن آزادی او روشن است و نه مبنای نظری آزادی غربی که همه اندیشه غربی کوششی در جهت بنیادگذاری شالوده نظری آن است. به اشاره بگویم که سرسپردگی به حق در تاریخ گذشته ایران با توجه به سنت و اندیشه ای امکان پذیر شده است که دیریست جز شبهی از آن بر جا نمانده است و احضار آن شبه به یاری افسون ایدئولوژی های جامعه شناسانه از سوی راه تأسیس نوآیین را خواهد بست، زیرا توهم آنچه خود داشت توان هر گونه کوششی را از میان خواهد برد و از سوی دیگر امکان درک سنت اندیشه از دست خواهد رفت. اهمیت قضیه مهمتر از اون همینجور که اشاره کرد اینه که ما تا موقعی که نفهمیم که اینا مایه بدبختی ما بوده اصلا نمیتونیم متوجه بشیم اشکالی کار کجا بوده و هست. یعنی من الان با یه آدم مثلا هم دوره احسان نراقی بشینم حرف بزنم که پای این منبرش نشسته، مثلا بهش بگم این مزخرفات چی بوده احسان نراقی، بعد اومد به من میگه تو اصلا کی داری این حرفا رو، یعنی تربیت و به اصطلاح سیطره‌ای که اینا پیدا کرده بودن بر جامعه ما این بوده که حتی راه گفتگو و راه انتقاد و ایرادگیری هم بر هر کس بسته بودن. یعنی لازم نبود اینا حکومت و اهرم امنیتی داشته باشن که دهان رو ببندن، اینا با فضاسازی هایی که میکردن همین امروز هم هست کم و بیش. یه قسمت دیگه هم از صفحه 41 میخونم و تا بعد تا این از آقای شایگانه. صفحه 41 درسته؟ بله شایگانه. اجازه بدید بگم که مال کجا و از کجا نقل کرده. 24 از آسیا در برابر غرب شایگان. نمیدونم آوردمش یا نه،
مهم نیست
ولی این نقل آره دیگه این چیزونه، اهمیتی نداره. این اینجا در واقع از یه دیدگاه دیگه‌ای انحراف شایگان رو در رابطه با همون شرق ناب و معنویت شرق و اینجور چیزا این مورد توجه قرار داده. میگه که یه 3-4 خط از قبل از اینکه وارد متن شایگان بشه میخونم. میگه همه این نویسندگان معلوم میشه چیه؟ به دلیل اینکه نتوانستند مبانی نظری و اسلوب تحلیل سنت و پیوند آن با مشکل دوره گذار را به درستی تر درک کنند، به ناچار تحلیل بیرونی را جانشین تحلیل درونی کرده و بران شدند که به گفته داریوش شایگان هبوط معنویت شرقی به دنبال تأثیر ویرانگر سیر تفکر غربی از تفکر شهودی به جهانبینی تکنیکی که برخی از متفکران بزرگ آن را نیهیلیست نامیدهند صورت گرفته است. حالا اون زیاد مهم نیست، میخواد بگه که اینکه معنویت شرقی همون شرق ناب هبوط کرده، سقوط کرده و ویران شده، تأثیر ویرانگر غرب بوده و از طریق تکنولوژی بوده و از و پیامدهایی که داشته نیهیلیسم و فلان. اینم یکی از حربه های یکمی به قول معروف گول زننده تجدد ستیزی بود، ماشینیزم و نمیدونم این که همه چی رو از بین برده و به جای این که در واقع ما ممنون این باشیم که یک وبا یه دفعه نمیاد نصف مردمان یک کشور رو نابود کنه یا فلان، فقط مثلا بخش مصرفش عمده شد یا اینکه سطح زندگی مردم بهداشت نمیدونم گرسنگی بیماری، در هر حال پیشرفتایی که بشر داشته رو زیر یک کلمه گنگ ناروشن حتی غیر ضروری به نام ماشینیزم در واقع نفی میکنن و مورد نقد قرار میده. در هر حال آقای شایگان میگوید، البته این نکته هم از شایگان داریم میخونیم، بایستی انصافا گفت ایشون کوتاه قبل از مرگش در حداقل علنی در قالب جمله معروف خودش بسیاری از حرفاشو پس گرفت، ولی آنچه که کارکرد داشته در تاریخ چند دهه گذشته ایران و حتما این آسیا در برابر غرب و کتاب های از این دست امروز در ایران هنوزم کتاب های پایه‌ای و مبنایی یه سری از تجدد ستیزان هست، همونجور که دیدگاه های سید حسین نصر امروز کتاباش خیلی قشنگ تو ایران ترجمه میشه، چاپ میشه و با بودجه های دولتی حتی پخش میشود.
ترکیه یکی از مشاوران ترکاست به نظر
من. میگه تمدن های آسیایی خواه ناخواه، یعنی همون شرقیان، نیروی نابود کننده ای هستند که در نحوه صدور و تکوینش کوچکترین دخالتی نداشتند. میگه که تمدن‌های آسیایی خواه ناخواه مقهور نیروی نابود کننده ای هستند که در نحوه صدور و تکوینش کوچکترین دخالتی نداشتند. من نمیدونم اون چه تمدنی بوده است که نتونسته از خودش دفاع کند، نتوانسته از آن را نگه دارد و فقط یه نیروی قاهر نابود کننده از بیرون اومده زده بساطشو به هم. این چه تمدنی بوده اونو ما حالا فعلا راجبش نمیفهمیم. برخلاف تمدنهای آسیایی که ماهیتشان در اصل کم و بیش یکسان بود، تمدن غربی نسبت به فرهنگ‌های آسیایی فرق ماهوی و جوهری داشت و چون قدرت تسلط در کار آن نهفته بود و فقط به پیروزی ساده اکتفا نمی کرد و ساخت جوامع سنتی را از بن دگرگون می کرد، این برخورد باعث فلج شدن بیشتر نیروهای خلاق تمدن‌های آسیایی شد. من نمی‌فهمم که به غربیا چه ربطی داره. خودش داره میگه که برخلاف تمدن‌های آسیایی ماهی که ماهیتشان، یعنی ماهیت‌های تمدن‌های آسیایی که یکسانن، تمدن‌های غربی نسبت به فرهنگ‌های آسیایی فرق ماهوی و جوهری داشت. خب حالا دارم خود معلومه دو تا فرهنگ تفاوت ماهوی دارن. و چون قدرت تسلط در کار آن نهفته بود،
خب در کار غرب،
در خب برای چی در کار قدرت چیز داشت؟ قدرت تسلط برای اینکه قدرت داشت، توانایی داشت دیگه. یعنی شما یک فرهنگ برتر نسبت به یک فرهنگ پایین‌تر وقتی میتونه ببره که برتر باشه دیگه، اگر برتر نباشه که چیز نمیبره. سبک و روش و فرهنگ زندگی آخوندا رو چرا مردم ایران حاضر نیستن بپذیرن؟ با زور 40 ساله با این همه پول نمیتونن اون سبک از زندگی رو، حالا اونم میشود گفت تو دیومه فرهنگ دیگه، یک تو فرهنگه،
خودشون هم اون سبک از زندگی رو نداره. خودشون که بیشتر
همه اونم بچه سید حسین
درد
برای دیگران درست
کنید، حالا این اونهایی که تبلیغ میکنن خود بچه هاشون با همون سب
بیشتر. حالا مثال میخوام بزنم، میخوام بگم که یک فرهنگ پایین تر نسبت به یک فرهنگ برتر آسیب پذیر است. این که گناهی نیست، این که نمیتونیم ما یقی کسی رو بگیریم که ما خودمون نتونستیم فرهنگ برتر پیدا کنیم، ویران شده فرهنگ قدیمی رو کنم بدون اینکه فهمیده باشیم فرهنگ جدیدم چیست. حالا و بیشتر منظورم اینه که من اصلا نمیدونم که این چجوری استدلال میکنه.
توش میگه با این چیز میگه که اونا به این معتقدن که ماها زنگو نیستیم، استعمارگر نیستیم، استثمارگر نیستیم، غربیان که استعمارگر
و نذاشتن
زورت نمیرسید، زور هر کی برسه فرق نمیکنه. مثلا چینی ها نیستن که تو شرقن، روسا نیستن که تو شرقن.
میگه و چون قدرت تسلط در کار آن نهفته بود و فقط به پیروزی ساده اکتفا نمی کرد و ساخت جوامع سنتی را از بن دگرگون می کرد، این برخورد باعث فلج شدن بیشتر نیروهای خلاق تمدن‌های آسیایی شد.
یعنی تمدن آسیایی همین چینی که تمدن آسیایی قراردادایی که با یک کشورا می‌بنده، یه قراردادی اون موقع که این کشورهای غربی می‌اومدن قرارداد می‌بستن، لااقل کار تو دیگه سری جا کار ایجاد می‌کرد. توی مثلا اون توزیع
اون موقع که اینو می‌نوشته چینی هم به این معنا نبوده.
می‌خوام بگم اینا کار ایجاد می‌کرد. یعنی مثلا توی هند توی این برابر فوقش دو تا مستشار آمریکایی انگلیسی می‌رفتن هزاران هندی رو به کار می‌گرفتن. چینی‌ها آشپزشون، تمام وسایلشون، همه رو، یعنی میان وارد یه قرارداد یه جایی میشن، یک نه تنها کار ایجاد نمیکنن بلکه وحشیانه ترین قراردادها رو میبندن. همین چینیای شرقی ها الان قراردادهاش رو نگاه بکن، دو قراردادی که میبندن چون اصلا اعتقادی هم به اون چیزای حقوقی نداره.
کتابایی که
مال چه
زمان نوشته
شده،
اینا استناد میشه به اون زمانی که
کتاب نوشته شده. اونها ضعیف بودن، فقط همینه، اونها ضعیف بودن که نمیدونستن. همین خودش داره میگه اونها که ضعیف بشن از غرب هم استعمارگر
شدن. اینا معن دارن به خودم
از سر غرب و شرق ببین ببینی
صحبت سر
از دنیا ضعیف
بود، صحبت سر توانستن
تمام شد.
الان اینو چیز میکنم، اینا رو به هم خوندم برای اینکه در قالب یک دو تا پاراگراف طباطبایی به نوعی این دعوا رو که غرب چگونه سیطره پیدا کرده بر شرق و نام استعمار حالا و هر نامی گرفته شد و اینا، بیشتر میخواستم محتوای طرفداران شرق هم یه مقدار بشناسیم. از فوکو، از ادوارد سعید فوکو، دیگه قبل هم گفتیم فوکو انقلاب ایران را ستود، با خمینی ملاقات کرد و اگرچه اونم انصافه که بگیم که بعدها پشیمون شد و اصرار پشیمون، ولی خب در هر حال آنچه که میبایست بر سر ایران بیاید بلا آمد، حالا چه قبلش کسایی که درش در این بودن چه بعدش. این یک دو خط رو نمیخونم و بعدش نوشته که صفحه 41 یه 3-4 خط پایین رو میخونم، میگه میگه این وضع همین که اونا یه قدرت هیولایی داشتن، اونا تسلط، قدرت تسلط داشتن، اونا در واقع حالا نیروهای اینور رو فلج کردن یا مخبول کردن، میگه این وضع موجب شد که تمدن‌های آسیایی خود را در برابر غرب ببازند. آخه مگر میشود تمدنی مایه‌ای داشته باشد و یک خمیر مایه محکمی داشته باشد و خودش در برابر یک چیز دیگه‌ای ببازد؟ اونم نه یک کشور، اصلا میگه یک جا شرق.
یعنی خیلی جا معلول رو جای علت
علت دقیقا.
آره، یعنی این که تو میبازی خودت را، نه یک علتی دارد که تو میبازی خودت را، یعنی ناتوانی داری در مقابل
نه. این وضع موجب شد که تمدن‌های آسیایی خود را در برابر غرب ببازند، خفض جناح کنند، یعنی فروتنی. ببین چه کلمه ای هم به کار برده که خفض، خفض دیدم توی چیز دارد، خفض جناح کنند، یعنی آسیایی ها نه تنها نه تنها یعنی آفرین نه تنها مقابله فرهنگی و دفاع از تمدنش، بلکه فروتنی هم کردن، گفتن خب باشه ما
اشکال از خودشون بود، اتفاقا این لغتی بود گذاشته به نظرش متناسبه.
میگه خفص جناح کنن، با خود بیگانه شوند و نسبت به یکدیگر بیگانه تر. یعنی آسیایی ها اگه از خود بیگانه شدن و با یکدیگر بیگانه تر شدن و نمیدن فلان، از یه فروتنی هم برمی اومد که هم جلو اونا مقابلی نکردن هم خودشون باید. ولی یک
خب ببینید، شما اینو در نظر بگیرید، یه چیز من اینجا یه سوال دارم، شما اینو در نظر بگیرید که یه آسیایی، حالا به قول خود ایشان یه شرقی، در مواجهه با غرب در واقع پی به این نمیبره که چه اتفاقی افتاده و اونا از شیوه ها و روش های جدید نه تنها پی به این نمیبره، بلکه داره به این ترتیب مقاومت میکنه راجع به این موضوع و میخواد آسیایی ها را آگاه کنه که به پا خیلی این تمدن بیخودیه، پوچه، بزنیمش کنار، خضوع نکنید، نمیدونم گول نخورید، این تمدن هیچی نیست، این تمدنی در واقع متوجه شما موضوع اصلی نمیشی که چرا عقب نشستی، چرا این تمدن در مقابل اون تمدن شکست خورده، چه چیزی نوعی داره این تمدن اونجا. هگل در مواجهه با شکستی با فرانسه به این پی میبره، میگه این فرانسه‌ای که داره میاد و مدرنه آلمان رو شکست میده. یا مثلا اون شاهزاده ایرانی وقتی ما از روسیه شکست میخوریم میگه چه اتفاقی افتاده، چرا ما شکست میخوریم. اینها درست برعکس عمل کردن واقعا، به جای اینکه این سوال رو مطرح کنن که چرا به قول خودشون شرقی ها و چرا این تمدن شکست خورده، به پی ببرن به این چیز نو که به استقبالش برن و کشفش کنن، بلکه برعکس میگن که شما که سرتون انداخت کنید و روش های غربی رو بکار نمیرید، آگاه باشید که این روش های اصلا بی خودیه، در مقابلش بلند شید و سکوت نابودش کنید. در واقع اینه دیگه پیامش.
یه قسمت دیگه باید بندازیم برای قسمت دوم جلسه، این چون طولانیه با این قطع میکنم تا جلسه تا قسمت دیگه.